بیشتر از اون چیزی که ما در تاریخ فرهنگی مناطق موجود داره در کشور تولید میکردیم. بعد انتظار میداشتیم که اینها باید سرازی بشه به بازارهای خارج از کشور و برای کشور ارزآوری بکنه. این به نظر من یه مسئله که بعد توی این گذشته‌ای که در ما وجود داشته،
یعنی نگاه غلط بوده.
به طور کل اصلا ما نباید به این شکل رفتار میکردیم. یعنی ببینید، اما شما راجع به مزیت‌های تولید در ایران فکر بکنید، مواد اولیه مزیت تولید در ایران نیست، مثل خیلی از کشورهایی که تکنولوژیشون مزیت تولیده. ما خالق آثاری هستیم که بهش گفته میشه فرش، که مزیت‌های هنری داره، زیبایی شناسی داره و بهش هم میبالیم.
بله.
اون که وجود باید بهش برسیم، من عذر میخوام اینجوری صحبت میکنم،
اشکال نداره، بفرمایید.
ما میخوایم فرش مملکت رو اداره کنه؟
نه.
خب من میخوام ببینم که این فشار به فرش و مردمان فرش از بابت اینکه اتفاق خوبی تو اقتصادش میفته از چه بابته. من فکر میکنم که ما یک دوشایی بی‌برنامگی شدید در زو فرش بودیم. روزهایی که فرش خوب فروش رفته، جشن‌های دلاری بوده، تکانه های اقتصادی بوده که کاملا برای کسانی که یک کوتاه مدت توی محلهای اقتصادی فعالیت کرده باشن مشخصه که چطور این کالا فروش رفته. ما برق ارزان، نیروی کار ارزان، پشم ارزان و مواد دیگه ارزان رو بردیم فروختیم اون برای آب و گذیم صادرات کردیم.
دست.
خب اگر اسم این صادرات فرش بوده و الان ما نداریم، به نوعی چیز را دست ندادیم.
آقای دکتر اربابی، عذرخواهی میکنم صحبتتون قطع میکنم، خیلی صحبتتون متین و درسته، اما مگه ما مثلا ما فولاد ما مگه صادرات یارانه نیست؟ مگه سیمان ما نیست؟ مگه پتروشیمی ما نیست؟ ما همه چیزمون همینه.
خب این گرهگاه رو کی باید حل کنه؟ بافنده قالی؟
نه، این گرهگاه رو بافنده قالی نباید حل کنه. ببین، من دلم میخواست به طرحهای مختلف تو حوزه هنر اشاره کنید. شما به یک حوزه ورود کردید که عمده مشکل همه صنایع ماست. ببینید آقای دکتر اربابی، الان تو حوزه زعفران ما زعفرون تولید میکنیم. حالا مثلا یه تولید کننده قدیمی که مقدار زیادی تولید میکنم، یا من اجداد منم مثلا به اسپانیا صادر میکردم، منم الان دارم صادر میکنم، بعد چون LC باز نمیشه براش، میگه که میبره اونجا، میگه خب زعفران چند؟ مثلا میگه 100 دلار. میگه خب من اینو از چین میخرم، 5 دلار میدم، 95 دلارش هم LC باز میکنه، این زعفرانو میگیرم، بسته‌بندی میکنم، اصلا فراوری میکنم، میفروشم، سودشو میبرم، بعد پولشو به چین میدم. یعنی یه بانک میاد حمایت میکنه، میگه تو بیا 5 دلار بده، 95 دلارشو من میدم. این همون LC است که همه میدانیم. این اتفاق برای ایران نمیفته. زعفرانو میبره، کیفیت 5 برابر اون چیزی که تو چین و ما چین تولید میشه. بعد میگه چند؟ میگه خب آقا قیمت 100 دلار دیگه. میگه نه خب شما آخه نقد میخوای دیگه، ما LC که نمیتونید باز کنید. اگه نقد میخواید، من که میتونم از چین با 5% پول بخرم، شما مثلا اینو بدید 50 دلار 60 دلار من میخرم ازتون. یعنی زعفرانی که امسال ما همه چیزمون الحمدلله رب العالمین به برکت بارش های بهاری امسال خوب بوده، سیممون، میوه، همه چیزمون، یعنی اگه دو برابر نشده باشه 1.5 برابر شده تولیدمون، اما درآمدمون تقریبا اومده پایین. خب یه بخشش تحریمی که آقای دکتر کارگر به درستی گفتن، یکی از آثار تحریمه که نه ما میگیم نه اصلا در داخل شنیده میشه متاسفانه. اینو میخوام یه بده باز کنیم. حالا بله، اون کسی که فرش داره صادر میکنه، من میتونم توقع داشته باشم معادل 66 میلیارد دلار درآمد نفتی از فرش صادر بشه؟ نه. اما اینکه ما 500 میلیون دلار صادر میکردیم، چرا الان تو 6 ماه بعد بشه 30 میلیون دلار؟ این برای شما سوال نیست آقای دکتر اربابی؟ اصلا نمیگم داریم صادرات یارانه میکنیم. نباید 100 میلیون دلار باشه، نباید 200 میلیون دلار باشه.
جناب راست، من ضمن احترامی که برای گفتار شما قائل هستم و بسیار منطقیه و در حقیقت میخواد الان یک چالشی در گفتگو رو به قول معروف طرح بکنه، میگه که نظر میدم نظر کلیه.
بله.
من خواهش میکنم منو محکوم نکنیم.
نه محکوم نمیکنم.
من زاویه دیدم اینه.
آره.
اقتصادی که تمام تناوریش در پایه دولت
درسته،
در حال اجراست و در حال برگزاری و باز هم در حال تأکیده.
بله.
فرشی که مال مردم هست. درسته. مال مردم ایران هست.
بله. خود
جناب آقای راکر زمانی که رئیس مرکز ملی فرش ایران بوده،
بله،
بنده اونجا با ایشون گفتگو کردم و با دیگر مسئولین، وقتم الان در حال گفتگو هستم. کار مردم رو به مردم بسپاریم که درسته. مردم خودشون الان همین زعفران کاری چه قدر دولت روش دخالت داره؟ اگر دخالت داره، دخالت سازنده نیست از نظر من.
همینطوره.
خب این کار مردم صفر تا صد دارن در اتو فرش مردم میکنن.
بله.
خرید و فروش و صادرات و مسائل دیگه و
الان مطلوب این وضعیت که شما میفرمایید دکتر البرو
مشارکت در مدیریت فرش کشور از طرف مردم دیده نمیشه.
چرا به نظر شما؟
نمیذارن بازیشون نمیدن. این مردم بیگانن با چیزی که خودشون دارن تولید میکنن.
چجوری باید بازی بدن مردم رو؟
شما جایی داریم به نام مرکز ملی فرش، بارها اونجا گفته شده که این شبکه مدیریتی در کشور در رأسش باید مردم بشینن، صادر کننده، تولید کننده.
الان کی نشسته؟
اصلا چنین نگاهی نیست. اصلا این تولیگری در رابطه با امر و نهیه.
درست.
و من میخوام بگم آخه با چنین رفتاری یا با چنین سیستم و اقداماتی من فکر میکنم این درختی لاغرتر میشه، به جای اینکه شما بار بده. شما بارش بهاری هم که برای شما میاد این دچار یک بیماری مزمنه، از درون داره خودشو میخوره. من فکر میکنم یک کار ملی، یک کار مردمی میتونه انتظارات ملی رو برآورده کنه.
انشان.
مردم توش مشارکت داشته باشن. من نمیخوام شعاردهی بکنم.
من میفهمم. بله. آقای
دکتر بارها گفته شده. بله. اجازه بدین اهالی یک رشته به شکل خیلی درست متمرکز بتونن برای اون تصمیم گیری بکنن. اهالی فرش اصلا در رابطه با نمایشگاه، در رابطه با صادرات، در رابطه با اخذ تعرفه، در رابطه با گرفتن مالیات مثلا صادراتی، تخفیف‌های صادراتی یا مثلا هر چیزی که میتونه به این ویژگی ها مثلا به شکلی مثبتی کمک بکنه اصلا بیگانه، اصلا بازی داده نمیشن.
ممنونم از شما آقای دکتر کارگر.
بله بله.
من نکاتی که آقای اربابی گفتن خیلی نکات درستی است، اما تو همه حوزه‌ها هست. من بله. از این باب که من از این ناامید نیستم، از این باب که میدونم فریادهایی از این دست که آقای اربابی میزنن، من خودم 22 ساله دارم میزنم، به جایی نمیرسه. از این باب عرض میکنم، میگم خب حالا که ما که اینو نمیتونیم درستش کنیم، یعنی حداقل از من بر نمیاد حقیقت، یعنی این همه گفتم دیدم نتیجه نگرفتم، یعنی هر دولتی اومده کار خودش کرده، هر جوری چرخیدیم همون کاری رو کردیم که آخر دلمون میخواسته، مثل همین اصلاح قیمت سوخت و خیلی کارهای دیگه، مثل پایین نگه داشتن قیمت ارز، مثل هزار و یک اشتباه دیگه که کردیم. من چون میبینم نتیجه نمیگیرم، میگم آقای اربابی مگه بقیه صنایع ما اینجوری نیست؟ چرا هست، همه صنایعمون اینجوری هست. اما نکته اینجاست که اون تیکه آقای دکتر اربابی گفتن الان تو حوزه فرش واقعا میشه یک کاری کرد، مکانیزم رو اصلاح کرد، لااقل مردم بیان ببینن امر و نهی نیست، میتونن تولید کنن و بگن آقا سهم من از تولید اینقدره، آقای صادر کننده اینم تو برای من صادر کن، سودش هم ببر. میشه اینا رو درستش کرد آقای دکتر کارگر؟
ببین من یه توضیح کوچولو اول بدم خدمت شما. یکی از اتفاقاتی که از ویژگی های فرش دستبافت ماست این چند وجهی بودنشه.
خب.
اینه که هم ابعاد پررنگ فرهنگی و هنری داره.
بله.
هم ابعاد اقتصادی و ارزاوری داره، هم همونطور که دکتر اربابی گفتن دولت از منظر اشتغال زایی به عنوان اشتغال ارزانی که سرمایه گذاری زیادی لازم نداشته بهش توجه کرده. این چند وجهی بودن باعث میشه که هر کسی از ذهن خودش یار فرش بشه و مطالبات خاص خودش رو داشته باشه. اتفاق دومی که رقم خورده از باب نقش دولت، ما تجربه موفق در واقع فعالیت بخش خصوصی رو داشتیم و داریم.
خوب.
که میتونن بدون تکیه محض به دولت کار خودشون رو پیش ببرن. فرش توی دوره بعد از انقلاب و توی 4 دهه اخیر بود که نهادهای متعدد دولتی با نگاه کاملا خیرخواهانه درگیرش شدن و متاسفانه این آسیب‌ها رو براش رقم زدن.
خوب.
و خیلی گذرا بخوام اشاره بکنم، ما بعد از انقلاب گفتیم در واقع وجه اشتغال زایی فرش مهمه، توجه به روستاها هم مهمه، پس وزارت جهاد سازندگی با رقم زدن اتحادیه‌های فرش روستایی توی روستاها اومد وارد پروسه فرش شد.
الان اینکه ما اشتغال زیاد کردیم روش خوبی بوده؟
از نگاه حاکمیتی گفتم یه اشتغال ارزانه، اما اینکه چه بلایی و چه فرجامی رو ممکنه برای فرش رقم بزنه، نه آسیب‌هایی داره که باید این آسیب‌ها توجه.
الان آقای کارگر ما اومدیم فرش بافا رو بیمه کردیم، حق بیمه‌شون هم دولت گفت میده. خب
بله.
حالا نمیدونم چقدر
اصلا قانون خوبی بود که متاسفانه
کجا قانون خوبی بود،
ضعف بزرگ داشت. یه ضعف بزرگ این که بودجهش رو گذاشتن سالانه مصوب بشه که الان که بودجه نداره دولت خیلی راحت بیمه قالیبافی داره.
240,000 میلیارد تومان دولت به تامین اجتماعی بدهکاره.
بله بله.
برای همین حاتم بخشی است.
دقیقاً.
اینکه مثلا آقا اینه، آقا بیمه کن من میدم. تاکسی ران. آقا بیمه کن من میدم.
راستش اینا بگم که توی اجرای قانون بیمه قالیبافی هم متاسفانه تامین اجتماعی اون پایش درست رو نداشت و بخش زیادی از غیر قالیبافان اومدن از این
درسته.
در واقع تسهیلات استفاده کردن.
پس این روش ما برای ایجاد شغل ارزان هم روش منطقی نبوده اونطور که شما میگید.
نیست. نه عرض این بود که ما یکی شال وزارت جهاد سازندگی بود
جسارتا آقای کارگر
وزارت صنایع وزارت
ببخشید آقای کارگر ما چون فرصتمون کوتاهه من فقط اون نکته قابل تأملی که آقای اربابی گفتن من که اعتقاد دارم درست نمیشه به این شکل میخوام بگم تو حوزه فرش ما میشه با تغییر چند قانون مکانیزم آیین نامه روش شیوه برگردونیم حیات رو به این صنعت هنر صنعت یا نه اینو من فقط میخوام بدونم
من خیلی کوتاه فقط تاکید میکنم که بله میشه خیلی نمیخوام ناامید نگاه بکنم به شرط و شروط ها و مهمترین شرط اون اینه که اولا تولیگری که برای فرش رقم زدیم اقتدار و اختیار لازم رو داشته باشه دوما حتما در سطح کلان سیاست گذاری همونطور که اشاره کردن بله. بخش خصوصی بخش هنرمندان فرش و فعالانش توی تصمیم گیری ها درگیر و دخیل باشن
متشکرم آقای دکتر اربابی شما این ممکنه خیلی کوتاه در حد جمع بندی
من چند روز پیش اصفهان بودم
بله.
دوستان اصفهان صحبت میکردم مغازهای باشکوهی درست کرده بودم منتظر توریست بودم
بله.
منتظر خریدار بودم من این انرژی و شوقی که در اینها دیدم من رو بیشتر تحریک ذهنی میکنه که چه دستوری موجب میشه چه رفتاری بکنن اینا همون مردم هستن
بله.
مردم میتونم خواهم مملکتشون پیش ببرن
درسته.
من اعتقاد کامل دارم کار مردم رو به خود مردم بدیم
بله.
خودشون هم اشکالاتشون رفع میکنن خودشون هم کمتر به شما غور میزنن
بله.
شما زمانی که اینها رو از این گرهگاه خارج بکنی خودشون میان به شما میگن این بیمه غلطه خودشون میان میگن این توزیع غلطه
بله.
اما زمانی که نگاه از بالا هست الان همین مشکلات برقراره 10 سال دیگه هم همین مشکلات برقرار خواهد
بله. بسیار خوب متشکرم آقای دکتر بیژن اربابی عضو محترم هیئت علمی دانشگاه هنر از توضیحات ارزشمندتون بی‌نهایت سپاسگزارم خداحافظ آقای دکتر کارگر رئیس محترم انجمن ملی فرش ایران براتون عزیزی موفقیت میکنم و خداحافظتون باشید
هم درست و شاد باشید
زنده باشید خداحافظ
اقتصاد سیاست و اجتماع علم و فناوری فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو صبح و گفتگو
کاری از رادیو گفتگو
چقدر دلمون خوش بود که قیمت دلار اگه بالا رفت اگه مردم ارزش پولشون پایین اومد اگه مردم فقیر شدن اگه 1001 گرفتاری برای مردم پیش اومد اما عوضش تو حوزه هایی که ما میتونستیم یه تولیدی بکنیم که ماده اولیه‌اش در داخله یه خدمتی ارائه بدیم که ارزبری نداشته چقدر دلخوش بودیم که تو این حوزه حوزه خوبی خواهد شد و درآمدمون خوب خواهد شد مثل گردشگری گردشگری که در همسایه ما سالی 40 میلیارد دلار درآمد داره در کشور ما 6.7 میلیون گردشگر به کشور اومدن اگر هر گردشگر حدوداً 1000 دلار به خودش آورده باشه من نمیدونم چه درآمدی نصیبمون میشه اما تو حوزه گردشگری اتفاقات نسبتاً خوبی باید افتاده باشه جناب ولی تیموری معاون محترم گردشگری وزارت میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری اخیراً اظهار نظری کردن مبنی بر اینکه راهنمایان گردشگری سطح‌بندی میشن بپرسیم این سطح‌بندی به چه شکل خواهد بود آقای تیموری خدمتتون سلام و صبح بخیر میگم خیلی خوش اومدید
جناب راسخ عزیز سلام علیکم بنده هم صبح بخیر عرض میکنم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز برنامه
خیلی
در خدمتتون هستیم
زنده باشید با این سلام علی که گرمی که شما کردید اگر هر راهنمای گردشگری با انرژی شما به گردشگران سلام کنه مطمئن باشید که ایران رو انتخاب میکنه برای زندگی در خدمتتون هستیم
چون من خودم هم آخه راهنما بودم
زنده باشید
همین بله دقیقاً بله پایش میکنم
از سطح‌بندی گردشگران برای ما بگید اگه ممکنه یه آماری هم از گردشگران ورودی به ما بدید
بله عرض کنم خدمتتون جواب ایراد من صحبت های جناب عالی رو دنبال میکردم الحمدلله علارغم همه مسائل و مشکلاتی که در عرصه های بین المللی برامون ایجاد میکنه که خب خودتون میدونین قبل
بله.
از هر چیزی مهمترین فاکتور برای ورود یک گردشگر به یک مقصد امنیت اون مقصد است و دغدغه هایی که بله. ایجاد میشه خوشبختانه روند گردشگری کشور با نشاط رو به جلو داره پیش میره و خب ما همچنان در 7 ماهه اول سال من چون هنوز 8 ماه رو نگرفتم اطلاعاتش رو، با 24.3% افزایش تعداد گردشگران ورودی مواجه هستیم. این در حالی است که پارسال یعنی سال گذشته رو ما با 52% افزایش نسبت به سال قبل در از پشت سر گذاشتیم. ما همچنان در از علاوه بر این یک سری کارهای زیربنایی رو هم تقریبا دیگه شروع کردیم، شروع از این حیث که وارد فازهای اجرایی شدیم، از کارهای مطالعاتیش عبور کردیم. برای مثال ما برند ملی گردشگری کشور رو انشالله عنقریب برای دهه مبارکه فجر در از اعلام میکنیم و انشالله کار رو شروع میکنه.
برند ملی فرمودید آقای تیموری؟
برند ملی گردشگری کشور.
با چه عنوانیست؟
عرض کنم اجازه بدین این رو دیگه در همون در اصل مراسم رونمایی اینا شعار و لوگوی بله کشور مشخص شده. عرض کنم خدمتتون علاوه بر اون نظام جامعه آموزش گردشگری کشور رو با یک رویکرد کاملا مهارت محور از بعد به قول معروف نظری جداش کردیم و یه تحولات خوبی در این زمین افتاده. برنامه ملی توسعه گردشگری کشور رو احتمالاً دنبال کردین. از دیروز دیگه با حضور مشاوران سازمان جهانی گردشگری در کشورمون در اصل روند اجراییش آغاز شده و بعد از رفت و برگشت‌های یک ساله گفتگو مذاکره با سازمان‌های جهانی مثل در اصل سازمان جهانی گردشگری یونسکو این کار هم شروع شده. الحمدلله میتونیم بگیم که کارهای هم زیربنایی و هم خبرهای خوبی در حوزه گردشگری وجود داره. موضوع برگردم به سوال جناب عالی، مشخصا سطح‌بندی راهنمایان رو فرمایش کردین. خب ما در اصل یکی از اون اقداماتی که باید در همه حوزه ها پیش می گرفتیم و شروع کردیم این کار رو، بحث ارتقای کیفیت خدماتمون هست.
بله.
یعنی به موازات این که ما به عدد و کمیت داریم میپردازیم، در این حال باید حواسمون باشه مشتریایی که میان با رضایت برگردن، چون هر مشتری که راضی برگرده تعداد 6 تا 8 نفر رو میتونه برای ما برگردونه، اضافه بکنه، و اگر منفی برگرده متاسفانه بین 12 تا 14 نفر رو عملا از سفر به اون مقصد دور میکنه. خب تو این راستا ما در همه عرصه ها فرایند استانداردسازی و ارتقای کیفیت رو پیش بردیم، از جمله در حوزه راهنمایانمون. خب ما یه زمانی نیاز داشتیم در این عرصه تعدادی رو آموزش بدیم و به خدمت بگیریم با توجه به نیاز. الان خب الحمدلله اون تعداد اولیه فراهم هست. ما باید بیشتر روی کیفیت خدمات اینها در از تأکید داشته باشیم. بر همین مبنا خب صحبت بر این استش که انشالله با همکاری خود تشکل‌های تخصصی این موضوع، ما فرایند رتبه بندی راهنمایانمون رو انشالله اجرا بکنیم.
به چه ترتیب آقای تیموری عزیز؟ یعنی که مثلا میگن درجه یک یا سطح یک، سطح دو، سطح سه؟ به این معنا درجه بندی میشن؟
موضوعی که وجود داره بله، در یه تجربه در کمیسیون گردشگری اتحادیه اروپا وجود داره.
بله.
اومدن شغل راهنما، استانداردهای شغلی در از راهنمایان رو آماده کردن و ابلاغ کردن. ما هم در از داریم بومی میکنیم همون استانداردها رو. البته خب یک روندی هستش که باید همه ملاحظات مد نظر گرفته بشه، چون عین اون دانش قابلیت انطباق در کشور ما رو نداره، باید فرایند بومی بشه. اونجا بله دیده شده. البته خب من دیروز تو صحبتامون تقریبا روز در یزد اشاره کردم، هیچ کدوم از این سطح‌بندی ها معنیش این نیست که یه وقت یک راهنمایی اطلاعاتش دانشش کم باشه ما بگیم درجه سه، بعد نمیدونم یه مقدار بیشتر باشه بگیم درجه دو. نه، دانش و تخصص راهنما موضوعی است که همه باید داشته باشن، اما بر اساس شاخصهایی مثل علاقهش، ابتکار عملهایی که در تور داره، بعد عرض کنم خدمتتون برنامه هایی که میتونه برای توسعه فرایند گردشگری و خدمات رسانیش انجام بده، اینها رو میتونیم به عنوان شاخصهایی مد نظر قرار بدیم تا انگیزه ایجاد بشه و در این حال یه تفاوتی باشه بین فردی که تو این زمینه با عاشقانه داره زحمت میکشه و فردی که احتمالاً حالا به شکل آماتور فقط میخواد در اصل یه دونه یا دو تا تور ببره.
آیه تیموری ببینید اینا یه سری برمیگرده به اون ویژگی‌های فردی، یعنی مثلا شما با من شروع به صحبت کردید، من گفتم آقا با این انرژی که شما دارید میدید اگر گردشگر بودم ترجیح میدادم تو ایران بمونم. خب این یه چیزیه که در شخص شماست، یعنی ممکنه در من نباشه، در من نوعی هم نباشه. خب این میتونه اثرگذار باشه، یه نفر امکانات زیادی نداشته باشه برای اینکه بتونه یه گردشگر جذب کنه، اما یه خلق محمدی داشته باشه که بتونه مثل شما آدما رو جذب کنه. اینا چجوری اومده؟ این چیزای کیفی چجوری اومده؟ شکلی کمی پیدا کرده و سطحمندی شده؟ یک دو اینکه آمار از بود گردشگران به ما ندادید.
خواهش میکنم عرض کنم خدمتتون. ببینید این مواردی که فرمودین، خب طبیعتاً یه بخشی مربوط به روحیه و اخلاق اینا میشه که البته خود اینها هم قابلیت کمی شدن رو دارن، یعنی در قالب پرسشنامه ها و نظرسنجی هایی خود همین رفتار، نحوه مواجهه با گردشگران، برخوردشون، نظر ناظر گشت، نظر عرض کنم گروه، تور لیدر، همه اینها خب طبیعتا میتونه تو این زمینه تاثیر بذاره. من الان چون تو مسیر هستم جناب راسخ، من اون عدده رو ندارم، اگر اجازه بفرمایید در یک فرصت دیگه این.
من درست گفتم 6,700,000 گردشگر وارد کشور شدن سال گذشته؟
پارسال در از 7,800,000 نفر خب گردشگر پایان سال رو داشتیم، یعنی و برای 7 ماه میگم اگر اجازه بدیم من 8 ماه رو اصلا قول میدم به شما که بگیرم و انشالله به همکارا تقدیم بکنم.
آقای تیموری، این 7,800,000 که بهش اشاره کردید، اینا گردشگرایی هستند که با خودشون ارز میارن یا از این گردشگرایی یه دلاری هستند که میان و میرن؟
مطمئن باشین آقای راسخ عزیز، ما واقعا یعنی گردشگر یک دلاری نداریم.
نه من منظورم جسارت نبود آقای تیموری.
من واقعا یعنی کارشناسی میخوام عرض بکنم خدمتتون. ببینین متوسط در از اقامت گردشگران خارجی در ایران 9 شبه.
خب
یعنی خب این در از این عدد بیانگر این نیست که 9 شب رو ایشون با 1 دلار یا 2 دلار بتونه تو ایران بمونه. پس بنابراین تعداد گردشگران و هم یعنی دوره زمانی حضور گردشگر، اصطلاحا ما میگیم ماندگاری گردشگران در کشورمون افزایش پیدا کرده، و هم تعداد گردشگران، وقتی این دوتا در از شاخص کنار هم هستن، یعنی معنیش این هستش که هزینه کرده گردشگر در مقصد بالا رفته.
بله، و تعداد راهنماییمون الان ما چقدر هست؟ چه تعداد هستن راهنمای گردشگری؟
ما حدود 12,000 نفر راهنمای گردشگری به زبانهای مختلف داریم، و خب این فرایند یک فرایند مستمری هست، هم به قول معروف اونهایی هستن که به تازگی وارد این دوره‌های آموزشی میشن، و هم در قالب همین طرح ارتقای کیفیت و سطح بندی راهنمایان، ما دوره‌های بازآموزی برای راهنمایانمون تدارک دیدیم که انشالله مجموعه اینها بشه، چون یعنی برای خدمت مؤثرتر به گردشگران، راهنماها میدونین یه قشر انصافا زحمتکش و در این حال پیشانی صنعت گردشگری کشور هستن، یعنی گردشگری که وارد میشه اول با راهنما سر و کار داره، و چه بسا اخلاق ایشون به قول فرمایش شما، رفتار ایشون، اطلاعات ایشون بیانگر در از یک شناخت یا ارائه یک الگویی از اون مردم اون منطقه باشه برای یه گردشگر.
ممنونم آقای تیموری عزیز، معاون محترم گردشگری وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، براتون از این موفقیت هست میکنم جناب تیموری.
خیلی متشکرم جناب آقای راسخ، ممنون از حمایت ها و دلسوزی همیشگی جناب عالی.
خداحافظتون باشین.
خداحافظ.
خب به پایان دفتر امروز صبح و گفتگو رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. به اتفاق همه همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش ازتون خداحافظی میکنم. ارادتمند شما راسخ.
شما شنوندگان عزیز و گرامی، به خیر برنامه صبح گفتگو تقدیمتون شد. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران خوبم در این برنامه و سپاسگزارم از همراهی شما هموطنان عزیز و ارجمند. با شما هستیم تا ساعت 14 و بخش اول برنامه ها.
در آغاز فقط کلمه بود، خواندن اولین فرمان کلمه بود. کلمه، کلمات، جملات، دینجی‌ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب، مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
دوستان، این روزها که بیماری آنفولانزا و سرماخوردگی های شدید در بین مردم شیوع پیدا کرده، خوبه که بیشتر مراقب خودمون و فرزندان عزیزمون و افراد سالمندی که بیشتر در معرض ابتلا به این بیماری هستند باشیم و از اونها مراقبت کنیم و با شستن مرتب دست ها با آب و صابون و خودداری از دست دادن زیاد با افراد به ویژه افراد مبتلا و همچنین خوردن مایعات فراوان و استفاده از میوه‌هایی که ترکیبات ویتامین C زیادی دارند و همچنین دوری از روبوسی با افرادی که دچار آنفولانزا و سرماخوردگی شدند و همینطور استفاده از ماسک، از گسترش و شیوع این بیماری واگیردار جلوگیری کنیم و به تأمین و حفظ سلامتی خودمون، خانوادمون و دیگران اهتمام بورزیم و تلاش کنیم. بیایید بیشتر مراقب سلامتیمون باشیم.